أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريدته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين
سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. خدمت عزیزان، دوستان و سروران معظم، انشاءالله از امشب با مناسبت برحال روز و شب سوره مبارکه جمعه رو خدمت عزیزان آغاز میکنم و در تکیه مباحث بعدی تعقیب خواهیم کرد. استعذار دارید که سوره مبارکه جمعه میتوان گفت از حساس ترین سوره قرآن کریم است، به دلیل اون که در یه مقطع خاص زمانی ویژه‌ای نازل شده است و پیام‌های بسیار مهمی رو این سوره برای پیغمبر و جامعه اسلامی و مسلمانان آورد و میتوان گفت که این سوره مبارکه حتی یه مبدع تحولی در تاریخ اسلام بود که انشاءالله در طی آیاتی که مطرح خواهیم کرد به این قسمت و فرازها میرسیم. و اون نکته اولی که در نخستین آیه این سوره وجود دارد این است که این سوره و شش سوره دیگر در قرآن در مجموع هفت سوره می باشند که نام این هفت سوره سوره مسبحات است. سوره مسبحات یعنی هفت سوره ای که به شکلی از اشتقاقات ماده تسبیح در آیه اول اون دیده می شود، یا اون که خداوند مستر تسبیح رو به کار می برد، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا. سوره مبارکه اسرا با مستر تسبیح آغاز می شود و شروع می شود، یا اون که فعل ماضی اون به کار برده می شود، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا مضارع اون مانند این سوره و سوره صف یسبح لله، یا اون که فعل امر اون رو خداوند به کار برده است سبح اسم ربک الاعلی. تمام اشتقاقات ماده تسبیح رو علل قاعده حضرت باری تعالی در ابتدا این هفت سوره قرار داده است. به این هفت سوره میگن سوره مسبحات. و در جای خود روشن است که این سوره ویژگی های فوق العاده ای دارد. حالا من دیگه در صدد بیان اون نیستم، این رو بنده در مباحث دیگری که در این سوره ها وارد شدم به تفصیل گفتم و سخن راندم، اما الان همین مقدار عرض می کنم و شاید توصیه که چه عرض کنم تقاضا هم دارم خدمت عزیزان که اهتمام به این هفت سوره داشته باشید. رویه پاری از بزرگان صاحب مقامات انطباق این هفت سوره بر هفت روز هفته بوده است و از این در و از این باب خیلی چیزها حاصل و عارض شده است برای ایشان. مهمی در باروحید مخصوم در این هفت سوره وجود دارد. حال این که خداوند سبحان با این عرج نهادن و اهتمام به ماده تسبیح این هفت سوره رو چنین آغاز میکنن، خود سوال اول است، به دلیلی که میبینیم هیچ کدام از ارکان معارف الهی یه چنین جایگاهی رو ندارن مانند تسبیح. اگر خداوند سبحان با تسبیح سبح یا سبح و سبحانه سبح آغاز میکند، محمد یا حمد و نمیدانم از به خدمتون تحمید نداریم در قرآن. با هم خداوند هیچ سوره رو به این شیوه و اشتقاقات هم آغاز نمیکند. یا با تکبیر یا تحلیل ما چنین کاری که با تسبیح خداوند می کند با بقیه موارد نمی شود. خود این نکته اول و دقت اول و نخستین است که گویا در معارف الهی مقام تسبیح مقام رفیع است و منزلت بالایی دارد و چنین استفاده می شود که در اساساً طی سلوک معرفتی نیز در قرآن کریم ابتداءً همان مقام تسبیح است و آنگاه مقامات دیگر شناخت. به دلیل این که می بینید هر جا هم حضرت باری تعالی تقارن بین تسبیح و تحمید به کار می برد و سبح به هم درب بکر، ابتداءً مقام تسبیح است آنگاه مقام تحمید است. اساسا خود تسبیح به معنای تنزیه است و بدون شک در شاید بررسی منطقی روش تعلیم و تعلم هم ما چنین پدیده‌ای رو می‌بینیم. گاه می‌بینید متعلمانی که یه خورده شناخت‌هایی و یه اطلاعات نسخته و نپخته‌ای رو در یه رشته دارند، اینها به حق برای معلمین و اساتید زحمت ایجاد می‌کنند. اینها به حق زحمت ایجاد می‌کنند. نه دانشی دارند که بتوان به اون دانش فخر کنند و مباهات کنند و عرضه کنند معرفت خودشون رو. نه بسیطی هستند که کاملا آماده پذیرش از معلم باشند. با همان خرد دانشی که دارند احساس ارزندام می‌کنند. و متأسفانه چون اصالت و ماهیت و محتوایی هم در اون شناخت نیست، دچار زحمت برای معلم سر کلاس میشن. گاه اون سعه صدر معلم هم اقتضا میکند که نخواهد تحقیر کند متعلم خودش رو و یه برخورد انفعالی نشان نده اینجا هم در این حال. اما خب چه بکند، این یکی از دردسرهای وادی تعلیم است. راه بهترین راه منطقی در آموزش این است که اول ذهن مجرد باشد. یعنی انسان وقتی میخواهد معرفتی را و نکته ای را و دانشی را بیاموزد، پیش‌ورزهای خود ساخته بدون رویه منطقی ذهنی رو اینا بود بکنه. تا زمانی که این مطالب به اصطلاح تحلیل نشده و نقد نشده ذهنی در ذهن متعلم وجود دارد، این هر لحظه برداشت‌های خاصی دارد به اشتباهاتی مرد. این نکته رو خداوند در معارف توحیدی در نظر دارد. تسبیح ذهن رو مجرد می کند و تجرید ذهنی می آورد. ابتداعا این لوح و صفحه ضمیر و این تخته باید پاک شود تا بهترین معارف الهی در اون نقش گیرد. دائما باید صفحه دل زدوده گردد، اونگاه حقیقت در روح متجلی شود و نقش بندد. مقام تسبیح به این جهت مقدم بر مقام تحمید است. باید پیش فرضها را نسبت به خداوند سبحان به کناری ریخت. شناخت های کودکانه و اتهامات واهی ذهنی نسبت به حضرت باری تعالی باید به کناری برود. اونگاه با یه ضمیر صاف و آماده انسان دل به شناخت خداوند سبحان بدهد، سبحانه و تعالی را در مورد خیلی از صفات ناشایست بگوید و اونگاه صفات الهی را بشناسد و معرفت او را بر دل بنشاند. این رویه صحیحی است که می‌بینیم در کلام الهی به همین شیوه خداوند سبحان تسبیح و مقدم می‌دارد. ابتداعا تنزیه میاد، اونگاه تحمید و ستودن. گاه این تعبیر رو بنده به کار بردم عامیانه است ولی کمک به ذهن می‌کند که به هر حال ابتداعا پیرایش است اونگاه آرایش است. ابتداعا اون پیرایش لازم را انجام می‌دهند، سپس مقام آرایش است. چاره نیست مثل این که به هر حال حکم قطعی است و باید رعایت شود. با عرض پوزش از عزیزان، پراید 18 به 979، اگر از دوستان ماست و جایی پارک کردن زحمت بکشن بردارن رفع مزاحمت بشن. صلوات این عرض بفرمایید. پس می‌بینید به شکل منطقی در معارف قرآنی تسبیح مقام نخست رو دارد، اونگاه نوبت تحمید و بقیه مسائل می‌شود. این یه نکته. نکته دیگر گویا قضایای تسبیح فراتر از این است، بالاتر از این است. بحث تسبیح با خیلی مرتبط می شود. اون رو الان عرض می کنم خدمت عزیزان. نسبت به اعمال آدمیان از دیرباز است. اینها رایج بود. عجب گرفتاری به افعال آدمیان. این گروه معتقد که مجموعه اعمال آدمیان و ما یشاؤون الا ان یشاء الله است. ما انسان ها در پساین طوطی صفت هم داشتند. ما نقشی نداریم، مهره های شطرنجی بیش نیستیم که یه بازیگر قهاری است در وجود که ما رو این سونسو می کند. ما در اعمالمون هیچ نقشی نداریم، ما کاری نیستیم در وجود، تصرفی نداریم. افعال ما هم مانند بقیه حوادث و پدیده های خلقت مصنوع و ساخته و مفعول خداوند سبحان است و ما در اینجا حد نقشی نداریم. این یه نظریه بوده است. این نه با اسلام متولد شده است، نه در دامن اسلام پرورش یافته است، بلکه قبل از اسلام هم بوده است. به طور کلی شاید اعتقاد غالب در میان انسان‌ها علل قاعده همین فکر بوده است قبل از اسلام هم، و این دلیل فکری وجود داشته است. اولین دغدغه ذهنی و مسئله کلامی که در میان مسلمانان در 50 سال اول بعد از نزول قرآن پیش آمد همین مسئله بود، یعنی بحث کلامی اختیار انسان نسبت به افعال، اجبار انسان نسبت به افعال. این اولین بحث کلامی است در تاریخچه علم کلام در میان مسلمانان. این اولین دغدغه بوده است. مسئله این که بسیار نافع بوده است برای جماعت این نظریه اول، یعنی بیشتر تقویت کنندگان این نظریه که انسان ها نسبت به افعالشون اختیاری ندارند. انسان ها مانند کلیه دل، گاه تعابیر رو دارن بعضی از کلیه دل مرتعشه، در یه شرایطی که انسان اون اعتدال عصبی رو ندارد و دست اون لرزش و لرزانی را دارد، هر چه انسان میخواد کنترل کنه نمیتونه، این حالت ارتعاش رو دارد. میگن اعمال انسان کلیه دل مرتعشه، اصلا شمسو کل مرآت فی کف الاشل، که چنین حالتی را دارد که چنین وضعیتیست. حکایت همان می شود که بگوییم که صد هزاران دام و دامه خدا، ما چون مرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم به دم. این تصویر و نقش بر روی علم و پرچم دیده می شود. باد می وزد، اون شیری که بر روی پرچم است تکان می خورد. شیر که تکان نمی خورد، چی تکان میخورد؟ پرچم تکان میخورد. شیر حرکتی دارد؟ نه، انقباض و انبساطی در ماهیچه‌های این شیر نیست، بلکه باد علم را تکان میدهد. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم، حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. گر به پرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. گر به پرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. پس همین دیگه، بگوییم ما مانند همون دست مرتعشیم، به هیچ اختیاری نداریم، تمام افعال ما مصنوع خداوند سبحان است. این نظریه اول وجود دارد در میان مسلمانان، هم دائر و رائج شد و متاسفانه بیشتر تقویت کنندگان این نظریه کسانی بودند که داعیه های سیاسی داشتند، انگیزه های سیاسی داشتند، یعنی نوعا حاکمان جائر. مبنای فکریشون جبرگرایی بود. معاویه وقتی که اون صلح ننگین خودش رو به هر حال با وجود مقدس حضرت مجتبی برقرار میکند، صلح نامه رو در مدی، در به اصطلاح کوفه، در محراب منبر امیرالمؤمنین زیر پا گذارد، بالای عهدنامه ایستاد و گفت مردم کوفه بدانید که من به خواسته خودم رسیدم، خداوند منو بر شما مسلط کرده است، نه خواسته شماست نه خواسته من است، خدا من را بر شما مسلط، سلطنی الله علیکم، من دست قدرت خدا بر شما هستم، چه بخواهید چه نخواهید من حاکمیت دارم، دیگه بپذیرید راضی به قضای الهی باشید، راضی به قضای الهی باشید. این شعار جائران و جباران در طول تاریخ بوده است. یعنی نوعاً جبرگرایی یکی از عوامل تقویتش حکام و ستمگران بودن، حکام و ستمگر این بوده است. در قبال این نظریه، نظریه دوم، گروهی معتقد بودند که نه، به هیچ وجه من وجود چنین فرضی متصور نیست، بلکه تمام افعال و اعمالی که آدمیان انجام میدهند همه زائیده و متولد شده ی اندیشه و اراده خود انسان هاست. خداوند سبحان در اعمال آدمیان هیچ نقشی ایفا نمی کند، بلکه امور واگذار شده به خود انسان هاست. انسان ها می خواهند عمل می کنند، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ایسانم انتخاب شما دلیل بر آن است که شما فاعل افعال خیشید. خواستید در این انجمن حاضر شدید، نمیخواستید در این انجمن حاضر نمیشدید. انتخاب میکنیم، گزینش میکنیم، انجام میدهیم. همه میگوید که امور به دست ماست، به دست دیگری نیست. ما خود کاملا 100% مسلط بر اعمال خیشیم و افعال خود. این گروه دوم. در قبال اون گروه اول که قائل به جبر بودند، این گروه قائل به تفویض بودند. یعنی اینها نقشی برای خداوند در اعمال انسانها قائل نبودند. این گروه گروه قوی بودند. اینها نوعاً کسانی بودند که به زعم خودشون خردگرایان بودند. اینها کسانی بودند که به اصطلاح میشه گفت در مکتبهای فکرشون شبهه نوگرایی بود. اینها نوعاً در قبال اون گروه سنتگرای جبری بودند و بیشتر این فکر رو تقویت می کردند و این بحث رو مطرح می کردند، تفویض کامل انسان به خودش و هیچ تسلطی و نظاره‌ای و به اصطلاح اعمال رأی را هم از خداوند در اعمال انسان قائل نبودند. می دانید که این دو نظریه در دامن اسلام وقتی رشد کرد بیشتر در میان اهل سنت پا گرفت. یعنی در میان اهل سنت که از تعالیم نورانی ائمه هدات مهدیین علیهم السلام به دور بودند و این هادیان راهنما و این میزانهای فکری رو نداشتند و اجتناب از نزدیک شدن به اهل بیت می‌کردند، به دام این افکار بیشتر گرفتار آمدند. و اون دو فرقه اصلی که نامون بشنیدید در طول تاریخ، اشاعره و معتزله، مبنای تقسیمشون همین فکر بوده است. یعنی اشعری ها جبرگرا بودند نوعا و اعتزالی ها تفویضگرا و اختیارگرا. این به اصطلاح دو حرکت عمده بودند. البته اینها عرض کردم بحث های سیاسی دارد، بحث های اجتماعی دارد. این هیئت حاکمه می آمد و نظریه جبر رو تقویت می کرد. اون دیگری اگر مسائلش اقتضا می کرد در یه فرصت های زمانی یه فشاری رو از جامعه بردارد، باز اختیار رو مطرحی. بازی های سیاسی هم در این میدان متاسفانه در طول تاریخ در صده های اول بوده است. امویان، عباسیان این قضایی ها رو زیاد داشتند. گروه سوم و نظریه سوم معتقدان به این فکر بودند که انسان نه موجودی است که اعمال و افعال او زائیده خداوند باشد نه خود او، و نه موجودی است که 100% هر آنچه را که می‌خواهد محقق کند. اینها می‌گفتند که انسان اختیار دارد بر اعمال خویش، انتخاب در است به دلیل اینکه انتخاب می‌کند. آفتاب آمد دلیل آفتاب. این که انسان علائق خودش را انتخاب می‌کند، صلائق خودش را انتخاب می‌کند. این که انسان راه برای زندگی خویش برمی‌گزیند، انتخاب مکسب می‌کند، انتخاب اشتغال می‌کند، انتخاب علاقه و معشوق و محبوب و متعلق می‌کند. تمام اینها دلیل بر این است که خداوند سبحان انسان را در قبال اعمال خودش مختار قرار داده است و مسئولیت پای اعمال انسان‌ها قرار داده است. این که خداوند سبحان از انسان مسئولیت می‌خواهد دلیل بر آن است که به آدمی اختیار داده است. همیشه عقلای عالم به این تصور و به این نتیجه رسیدن که اختیار باید با مسئولیت در تناسب باشد. زمانی عرض می‌کردم این رأی هانری فایول در اصول 14 گانه مدیریت خودش اصل دوم رو، اصل تناسب بین اختیار و مسئولیت قرار می‌دهد. بحث ریسپانسیبلیتی و اتوریتی رو، این دو رو کنار هم به عنوان یه اصل مسلم تعیین می‌کند و تعریف می‌کند در مکتب مدیریتی خودش. در نظام توحیدی ما و قرآنی ما هم بین اختیارات و مسئولیتی که خداوند بر دوش انسان قرار داده است تناسب مستقیم است. اگر انسان مسئولیت دارد، یعنی بهش میگن قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، از اینها باید سوال کنید، پس باید اختیاراتی ما داده باشه که بعد از ما سوال کنن که چرا چنین چنان کردید. اگر ما حق انتخاب و اختیار نداشته باشیم، کجا میتوانن گریبان ما بگیرن، ما را محاسبه کنن؟ اگر ما آلتی باشیم، همان گونه که مکتب فکری اول میگوید، و شیر علم باشیم، آیا کدام عاقلی آلت قتاله را محاکمه میکند و قاتل را رها میکند؟ خداوند چرا ما را محاکمه میکند، به جهنم میبرد در محکمه عدل؟ ما که آلتی بیش نیستیم، باید خود عامل محاکمه شود. نعوذ بالله، خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چقیدن، باید مسئله را جای دیگه پیاده کرد و بار را جای دیگر خواباند. اگر این چنین است که این هیه الا فتنه توک، این که ما چه کاریم؟ پس بهش چیست؟ دوزخ چیست؟ عقاب کدام است؟ ثواب کدام است؟ اصلا تمام اینا از بنیاد همه باطل و خراب شده است، هیچ معنی ندارد. خدا اصلا ارسال رسول برای چیست؟ خداوند چرا پیغمبر فرستاده است؟ چرا وحی فرستاده؟ چرا شریعت تعیین کرده است؟ هدایت زلالت چه معنا دارد؟ اگر بحث جبر باشد و انسان فاعل و عامل نباشد، تمام این مبانی و مبادی همه رو باید به دریا ریخت و باید فاتحه تمام این مسائل و دین دیانت رو خوند اصلا. مسلم است که این چه معنی است؟ اما در این اینکه به قوت از نظریه اختیار دفاع میکنیم، در این نظریه سوم و مکتب فکری سوم به ما میگویند شما هر کاری را هم که میخواهید میتوانید انجام بدید در دنیا. آیا شده از شما به تمام منویات، خواستها، آمال، آرزوهاتون برسید؟ آیا شما هر چرا خواستید شدنی بود برایتون؟ میگیم نه. ما کل ما یتمن المر یدرکهو تجر ریاح به مالا و تشته سفل و گاه هم در زندگی این رو لمس کردیم، در این اون انتخابگری خودمون این رو هم لمس کردیم که خدا کشتی همجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامعه از تن درد یا بر تن درد، درد کشتی همجا که خواهد خدا، درد جامعه بر تن اگر ناخدا. اینو حس کردیم، این رو دیدیم که نه، اینطورم نیست که ما همه جا هرانچه بخواهیم عمل کنیم و محقق شود. در مواردی هم احساس کردیم که عرفت الله به فسق العزائم، خیلی تصمیم های جدی گرفتیم، اما این تصمیم ها مثل این که بنا بود عمل نشود. و بالاخره این مکتب سوم از زبان وجود مقدس امام صادق سرلوحه نظریه خودش رو در این باب در دو کلمه خلاصه کرد که اکثرتون حفظید، فرمود لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. نه این است که بشر اختیار و انتخاب نداشته باشد و اعمال او زائیده و مفعول دیگری باشد، مصنوع خداوند باشد احیانا یا عوامل محیطی و مسائل دیگر، و نه این است که انسان به اعمال آدمیان نقش دارد. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. گاهی بنده این جمله رو گفتم برای اینکه این رو در ذهنمون، این الامر و بین الامرین رو همیشه داشته باشیم، 24 ساعت داشته باشیم و با اون زندگی کنیم. به همین ذکر شریفی که میگویید توجه بفرمایید که نشستید به حمد الله از سجده دوم برخواستید، حالا میخواید بلند شید، حال که میخواید بلند شید، بعضی ها از تز سادگی و آسانی در این کار استفاده میکنن، میگوین که یا حی یا قیوم، خلاصه میکنن مطلب. نه، اونهایی که میخوان همون ذکر وارد رو بیشتر بگن، وقتی که برمیخیزن میگویند به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. همین جمله‌ای که شما وقت برخواستن میگویید توجه دارید، چهار رکن داره این جمله. به حول الله یک، دوم و قوته، شد حول الله و قوت الله. بعد رکن سوم اقوم، متکلم وحده، یعنی من برمیخیزم، و اقعد، من مینشینم. شد چهار گزینه: یک حول الهی، دوم قوت خداوندی، سوم ایستادن من، چهارم نشستن من. دوتا از خداست، دوتا از ماست. حول و قوت از خداست، نیرو و توان رو خداوند میدهد، اما این نیرو و توان رو که به کار میبندد؟ من به کار میبندم. این میشه لا جبرن لا تفویض بل امرون بین الامر، یعنی اعطاء و القوه من الله، نیرو و توان را خدا میدهد اما استعماله منا، ما به کار میبندیم. این نظریه صادق علیه الصلاه و السلام است، این نظریه اهل بیت در باب جبر اختیار است، در باب افعال عباد این مکتب فکری حضرات معصومین است که مطابق و منطبق با حقایق ناب قرآنی است. حالا با این زمینه ای که عرض کردم خدمت عزیزان، خود وجود مقدس امام یه گله ای رو مطرح میکنه، میگن انسان ها نسبت به خداوند سبحان دو عمل ناشایست انجام دادند، یک این که جمعی از آدمیان اومدن و قدرت خداوند سبحان رو حاکم دانستن و خودشون رو نسبت به اعمال و افعال خودشون رو بیمسئولیت معرفی کردن، نتیجه اون شد که تمام قبائح اعمال، تمام زشتی ها، تمام جنایت ها و تمام ظلم هایی که به دست بشر انجام می شود، تمام اینها رو پای که نوشتند؟ پای خداوند نوشتند، یعنی ظلم رو بر خداوند جایز دانستند. اگر کسی قائل به جبر باشد، یعنی ظلم بر خدا اشکالی ندارد، خدا میتواند ظالم باشد، چون خیلی از این پدیده ها ظالمانه است، خیلی از اعمال ظالمانه است که از ما انسان ها سر میزنند. اگر دست قدرت خدا باشد، پس نعوذ بالله من استجیب بالله، خداوند ارتکاب ظلم کرده است. حالی که میدانید نسبت به خداوند سبحان اسناد ظلم دادن قباحت مطلق دارد و ذات حکیم به هیچ وجه من الوجود عمل قبیح ندارد، ذات اقدس اله حکمت تامه دارد و با حکمت کامل الهیه و قدسیت خداوند ظلم سازگاری ندارد. خداوند سبحان لا یظلم الناس شیئا، مثقال ذره حضرت باری تعالی ظلم و تعدی نسبت به کسی ندارد و چنین و چنان نمی کند. استهزار دارد. امام صادق فرمودن در فرمایشات دیگر معصومین عین این جمله را، متاسفانه گروهی این کار را کردند و با این شیوه فکری ظلم رو به خداوند اسناد دادند. گروه دیگر، اون کسانی که آمدن گفتن ما همه کاریم، امور به دست ماست، ما انجام اعمال و افعال میدهیم، اینها نیز متاسفانه سنگ بدی به ترازوی خدا گذاردند. این جماعت هم اومدن خداوند را از صفحه نعوذ بالله نستجیر بالله روزگار حذف کردند، یعنی قدرت خداوند سبحان رو انکار کردند، قدرت خداوند رو انکار کردند. گروه اول آمدند قدرت خدا رو جاری کردند اما عدالت خدا رو از میان بردند و به خداوند ظلم اسناد دادند. گروه دوم اومدن گفتند خداوند عادل است، عادل است، عادل است، عدل رو برای خداوند مطرح کردند اما چی رو از بین بردن؟ قدرت خداوند رو از بین بردن. امام فرمودن لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین، این یه پیامیست از یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح یعنی این، یکی از استفاده های تسبیح یعنی این، یعنی این که خداوند منزه است از اون ظلمی که به او اسناد میدهید و از اون عجزی که به او اسناد میدهید. خداوند نه ظالم است نه عاجز است. صد به خود الله تمام وجود تسبیح می کند برای او و چنین مسائلی در محدوده ذات حق وجود ندارد. ببینید این یکی از استفاده های از بحث تسبیح در قرآن کریم است. البته بحث تسبیح زمینه های مختلف استفاده های فراوان دارد. اصلا ببینید همین نکته این که شیعه معتقد است برمیگردد به همین جمله که من درس کردم، اینی که شما میبینید از اصولی که شیعیان بعد از اصل توحید و نبوت و معاد اعتقاد دارن که امامت و عدل باشد، این همین است. یکی از عوامل اعتقاد ما به عدل و این که شیعه عدل رو مطرح میکنه یعنی همین، یعنی این که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. عدل معناش اینه، نه اینکه خدا عادل است و ظالم نیست، نه، عدل همون اعتدال است، همون تسبیح است، همون تنزیه خداوند از اون که ناشایسته است و سزاوار حضرت او نیست. خب فرمود تسبیح می کند برای خداوند سبحان ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آن چه در آسمان هاست و هر آن چه در زمین است. گاه دارد من فی السماوات و من فی الارض، هر آن کسی که در آسمان است، هر آن کسی که در زمین است. یعنی تسبیح به تمام اجزاء وجود و آفرینش اسناد داده می شود. به گزارش صریح قرآن، اگر اینقدر نزدیکتر، البته این بحث رو من در سوره نور مفصل مطرح کردم با تمام ابعاد و جوانبش، یه اشارت اینجا میکنم رد میشم خدمت عزیزان. میبینیم که خداوند تصریحا مطرح میکند که علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و من فی الارض، همه اون چه در آسمان و زمین است تسبیح او میکند. و هم من شیء الا یسبح بحمد ربه، هیچ موجودی نیست الا این که تسبیح خدا میکند. مشکل در شماست که بلکه لا تفقهون تسبیح، شما نمیفهمید تسبیح اینها را، و الا تمام وجود و هستی تسبیح گوی او نه بنی آدم است و بس. هر بلبلی زمزمه بر شاخسار کرد. اسناد کلی تسبیح به تمام وجود و هستی از مسلمات قرآن است. یا در سوره مبارکه نور همان گونه که در اونجا مطرح کردیم، خداوند وقت صاف وقتی مطرح میکنه علم تره، میبینید که خداوند سبحان رو همه چی تسبیح میکنند، پرندگان تسبیح میکنند، نمیدانم موجودات آسمانی زمینی همه تسبیح میکنند. اونجا همینطور اسلام داده میشه. حالا در یک کلمه مختصر این تسبیحی که خداوند به وجود و آفرینش نسبت داده میشود، ما نسبت به خودمون و ملائکت الله این تسبیح رو میفهمیم. یعنی الان شما سبحان الله رو میگویید، تسبیح خدا رو میگویید، اعتقاد تسبیحی دارید، فکر تسبیحی دارید، زبانتونم به تسبیح باز میشه. نسبت به ملائکت الله هم میبینیم که خداوند در قرآن میگوید که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، خدای ما تسبیح میکنیم، تقدیست میکنیم. آیا نیاز به بنی آدم هست که اون هم بیان تسبیح و تقدیس کنند؟ اونها هم مشخص تسبیحشون ملک و انسان حسابشون. اما نسبت به موجودات دیگر این بحث مطرح میشه که آیا موجودات دیگر هم چون آدمیان تسبیح گویند، چون ملائکت الله، یا نه اینها تسبیحشون فرق داره؟ همون گونه که در جای خود عرض کردیم دیگه، این دو نظریه فکری وجود داره. دیگه معتقدن که تمام وجود اگر تسبیح خداوند میگویند، این همان زبان حال است، یعنی زبان حالی به لسان الحال تمام وجود تسبیح خداوند میگویند. من این که نشمس و یم بغیله ها انتو درک الغمر ولن لیل و صادق و نهار کلون فی فلکن یستهون، خورشید با حرکت خودش، زمین با حرکت خودش، کرات، کهکشان، زمین، گیاه، تمام موجودات هستی با این شیوه تعادلی که در زیستن دارن، با برنامه هایی که میبینید در حیات طبیعی، از اینها خود اینها دال بر تسبیح هست. یعنی اینها با زبان طبیعی خودشون دارن صانع خودشون و خالق خودشون رو تسبیح میکنن و تبرئه میکنن از هر نقص و از هر عیب و ایراد. این قولیست که جملگی برانن، این مشکلی ندارن. اما در این حد سخن باقی نمانده است. ادی گام را از این فراتر نهادن و قائل به اینن که به هر حال در نهاد ناآرام وجود و هستی، سر پنهان هستی تسبیح خداوند است. یعنی تمام وجود نه با زبان حال بلکه با زبان قال تسبیح خداوند میکنه. منتها هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، هر کس با زبانی، اگر جمادات است، اگر نباتات است، اگر حیوانات است، تمام مجموعه وجود اینها تسبیح خدا رو دارند، با زبان قال هم دارند، نه فقط با زبان حالشون. کسانی که میخوان این بحث رو مطرح کنند ناگزیرن که یه پیشفرض داشته باشند، و اون پیشفرض چیزی نیست جز تئوری شعور کلی در تمام اجزای خلقه. این هم چون تسبیح قالی مبتنی بر شعور کلیست، بذار این ها بحث رو مطرح می کنن که در تمام آفرینش شعور پنهانی دیده می شود. به زیر هر بوتی جانیست پنهان، درون کفر ایمانیست پنهان. این ها قائل به اون شعور زیر بنایی و درونی و نهادینه در تمام اجزا خلقت، برای این ها تمام وجود دارای شعور است. و میشه به هر حال از آیات قرآن هم در این باب استفاده هایی کرد. این که دست تربیت خداوند سبحان و رب السماوات و الارض و ما بینه ما، دست تربیت خداوند کشیده شده بر سر تمام اجزای وجود و هستی به گزارش قرآن،
القا شده است این شعور از ناحیه خداوند بر موجودات آفرینش، و گاه گاه بشریت با یک گوشه هایی از این شعور پنهان ارتباطی برقرار کرده است و چیزها دانسته است. اونهایی که بیشتر از رموز خلقت دانستند و آشنا شدند توانستند بیشتر با این شعور سخن بگویند. اگر پیغمبر مکرم اسلام خطبه قاصعه امیرالمؤمنین نهج البلاغه 192 پایان خطبه است، امیرالمؤمنین میگوید که کفار به پیغمبر گفتند اگر رسول خدا هستی بگو آن درختی که پیش روی توست بیاید. این متن نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین فرمودند پیغمبر گفت ای درخت به سوی من آ. درخت از جا کنده شد، با رگ و ریشه به سوی پیغمبر مکرم اسلام آمد. کفار گفتند که این سحر است، تصرف در چشم ما به ادراک ماست، اگر راست میگی بگو نصفش بماند نصف او برگردد تا دیگه قبول کنیم. پیغمبر فرمود ای شجر و ای درخت به اذن الله نیمی از تو بماند و نیم تو برگردد. نیمی از درخت از وسط شق شد برگشت، نیمی ماند. بعد اینها رو برگرداندن گفتن سحرت کامل شد، رفتند. پیغمبر مکرم اسلام زبان اون درخت رو میداند، با شعور اون درخت ارتباط کافی رو برقرار کرده است و میتواند او را به اذن الله خطاب کند. موسی بن عمران شعور اون عصای خودش رو به اذن الله به دست آورده است و با اون ارتباط و کانکت رو برقرار میکند و پیام خودش رو هم منتقل میکند و اثرگذاری رو هم دارد. و قص الهازه و قص الهازه. بعد همینطور میشه که استان هنانه آید در رشد کار با انجا میکشد. من لذت میبرم از این که این رو بگم ولو تکرار سخن است در جای خود گفتم. خداوند توفیق دهد انشاءالله در خدمت عزیزان بریم وارد روضه منور نبوی بشیم و این توفیق رو داشته باشید که در کنار اون استوانه ها بیستید و اون نوافل مستحبی رو بخونید، من جمله در کنار استوانه ستون حنانه. وقتی کنار مسجد تابناک نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی میستید، اون ستونه هایی که در ردیف اول قرار دارد، ستون توبه، ستون استوانه حرس یا الحراسه، یکی از اونها حنانه است. این همان است که وقتی در پایان عمر سالهای آخر اصحاب پیغمبر به اصطلاح یه مقداری پا به سن گذاردن نبی مکرم اسلام دلسوزی کردن، نردبان منبر دو پلهی رو برای پیغمبر ساختن، پای نبی مکرم در اولین روز بر روی پله اول قرار گرفت، صدای ناله و جزع فزعی فضای مسجد النبی رو گرفت. اصحاب متحیر ماندن، به یکدیگر نگاه میکردن، هیچ کس نمیفهمید. دیدن پیغمبر پا رو از روی منبر پایین نهاد، اومد کنار اون اصل خشک خرما، تنه خشک خرمایی که میایستاد بر او تکیه میداد و سخن میراند و خطبه میخواند، ایستاد، دست پرمهرش رو بر روی چوب خوش خرما کشید، فضای مسجد النبی را آرامش فرا گرفت. پیغمبر پا رو بر روی منبر نهاد، فرمود به خدا قسم اگر آرامش نمی کردن تا قیامت ناله می زد. نمی فهمید استن حنانه از هجر رسول ناله ها می زد چو ارباب انقول، ناله ها می زد چو ارباب دیگه. اینا ارتباط با اون شعور پنهان هستی است و ارتباطات اونچنانی که عده از ارباب معرفت که این نظریه رو دارند و قائل به تسبیح حالی هستند اینو خوب پروراندن. چیزی من به همین مقدار بسنده میکنم خدمت عزیزی. فرمود تسبیح میکند برای حضرت او ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. برای که تسبیح میکند؟ برای اون خدا. فرمود یسبح لله، لام اونجا بسر الله اومد مجرور شد، یسبح لله صفت برای الله، الملک القدوس العزیز الحکیم، چهار تا صفت میاد. تسبیح میکند برای اون اللهی که الملک، ملک است، قدرتمند مطلق است، اختیارات کاملا در دست اوست، مسلط در ارکان خلقت و آفرینش است. ها که این کلمه الملک رو شنیدیم و این قدرت لایزال الهی را، دیگه به تعبیر آقای تفتازانی از هوا ذهن کل مذهب، ذهن انسان این سو سو میدود. تا که الملک با این شدت و حدت و قدرت شنیده میشود، ممکنه انسان های خاطراتی در ذهنشون دارند. تا که نام ملک رو میشنوند، بازی حکایاتی به ذهنشون میاد. عنایت دارید این ظریفه و لطیفه رو من درس کردم. صفاتی که خداوند را خود در قرآن مطرح می کند علل قاعده جنبه تکمیلی دارند، یعنی اینها مزدوجند، زوج زوج صفات خداوندی در قرآن می آن که جنبه تعلیمی و تربیتی دارد. الان نمونه عرض می کند. تا کلمه الملک اومد یاد قدرت افتادیم و قدرتمندان. خیلی هم خاطره خوشی از این ما نداریم. یعنی در طول تاریخ شما چند درصد از ملوک و سلاطین خوش نامند؟ قول تو فی زمن ملک العادل، در حالی حدیث مجعولی رو به پیغمبر مکرم اسلام نسبت در زمان ملک عادل من متفرد شدم. نه بنیادی دارد، نه اصلی دارد، نه در جای این حدیث دیده شده. کجا بود از انوشیروان عادل که در طول تاریخ ببینید چند درصد نفیش نمی کنیم به شکل کلی، اما نوعا ملوک و مثلا در میان بنی امیه شما میرید خود تاریخ نگارا میگن اون که یه آب شسته تر بوده از بقیه یکی بوده است. مثلا آقای عمر ابن عبدالعزیز، این آقا دیگه به خاطر اونم تعالیمی که در کودکی دید، معلم خاصی که داشت و پاری از آثار تربیت روش، کار بوندیم شد که خیلی از مظالمی که پیشینیان و حکام قبل از او انجام می دادن لغو کرد. من جمله همو بود که ممنوعیت سب علی ابن ابی طالب را اعلام کرد و دیگه دستور داد در نمازهای جمعه بعدی حتی که به فحاشی نکنند. بس است. همین 80 سال بس. و یک این وضعیتی. خب نوعا این ذهن هست. برحال نگاه کنید تاریخ گذشته کشور خود ما و و و این که برحال حکایت به اونجا میرسد که مطرح میکنه از خدمت ماجرا را، وقتی که اومد اون جغد اومده بود خواستگاری برا به اصطلاح دخترش، برا پسرش آده بود خواستگاری این جغد دیگه، دارم با هم صحبت میکنن، نظامی هم داره جرم مطرح میکنه. این رو کرد با گفتش که نه من مهریه دخترم خیلی زیاده. گفت چطور مهریه دخترت زیاده؟ گفت این ده رو میبینی؟ خب جغد کجا زندگی میکند؟ در ویرانه. گفت این ده ویرانه رو میبینی؟ من 10 تا مثل این ده ویرانه اگر بدی بعد دخترم بهت میدم، مهریهش میکنم. این ادبیات چیست؟ ادبیات فابل، یعنی با زبان حیوانات سخن گفتن، کلیلو دمنه مثلا. تا که این رو گفت یه مرتبه این جغدی که برای دامادی طرف داماد بود، پدر داماد، گوه نگران نباش، گر ملکی این است و چنین روزگار، صد ده ویران دهمت یادگار، ده تا چیزی نیست، من به زودی صد تا بهت خواهم داد. دقت فرمودی؟ اگر ما خاطره ذهنی و حافظه ذهنی ما این است که گر ملکی این است و چنین روزگار، عرض به خدمتون صد ده ویران دهمت یادگار، رضا خداوند سبحان سری تا فرمود الملک به دنبال اون چه میگوید؟ القدوس، الملک القدوس. نه نه نه، خداوند در اوج اقتداری که دارد با قداست کامل اقتدار خودش و حکومت خودش را اجرا می کند. در حکومت الهی و در قدرت خداوندی هیچ شاهدهی وجود ندارد، هیچ ظلمی دیده نمی شود، هیچ خلاف عدالتی دیده نمی شود. سریعا به دنبال الملک خداوند سبحان القید احترازی می آرد. خداوند سبحان القدوس را مطرح می کند و چقدر زیباست. ببینید عزیزان، این همان است که تخلقو و اخلاق الله. خداوند داره تربیت میکند مسلمانان را. مسلمانان، خداوند ملکیست که اقتدار کامل او هیچ قید و شرطی ندارد. قدرت او، قدرت او لایتناهیست، اما قدرت لایتناهی خداوند در عین قداست لایتناهی الهیست. این ارزش دارد. مسلمانان، پیروان قرآن، اگر به اقتدار و قدرتی رسیدید، اگر حکومت و ملکی در دست شما آمد، از قداست خودتون و قداست خودتون فاصله نگیرید. الملک القدوس باشید. الگوی شما حضرت باری تعالی است. تخلقو به اخلاق الله. چقدر زیبا خداوند تربیت کنه. زمانی عرض میکردم مثلا ببینید شما هر جا در قرآن کلمه غنی میاد، اصلا اصراری دارد خداوند به دنبال کلمه غنی چه صفتی رو بیارد؟ الحمید، الغنی الحمید. خب خداوند غنی نیست، اما چه غنی؟ خب ما غنی زیاد دیدیم. تا گفت خداوند الغنی، ما یاد اون اغنیایی آوردیم که در این بخل و گداصفتی زندگی میکردند، ما یاد اونها افتادیم. ما یاد اون اغنیایی افتادیم که انگامی که نیاز و درد حاجتمندان جامعه رو دیدن، اوشون اون طرف کردند. ما یاد اونها افتادیم. سریعا خداوند سبحان فرمود الغنی الحمید. خدا قنایی دارد به وسعت همه وجود، اما در این قنا خداوند در نهایت پسندیدگی عمل می کند. انسان ها، اگر خدا مختصر قنایی به شما در زندگی داد، حواستون پرت نشه، بدنامی برای خودتون نگذارید. حمید باشید در قنای خودتون. غلام همت اون رند عافیت سوزد که در گدا صفتی کیمیاگری داند، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. شما حساب کار خود بکنید برای گدای مسکین. در خامی اهلی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. القنی حمید. اینا تربیت و تعلیم قرآن است. فرمود خداوند الملک القدوس، قدرت کامل اما قداست کامل. العزیز الحکیم، در نهایت عزت، در نهایت پیروزی و غلبه. عزیز القالب الذی لا یفوته شیء، اون قالبی که هیچی از زیر فرمان او خارج نیست میشه عزیز. ما به معنای واقعی عزیزی جز خداوند نداریم واقعا، فقط خداوند به این معنا عزیز است. انسان ها، خداوندی که در اوج این به اصطلاح غلبه است، که همه چیز زیر فرمان اوست، اما هرگز از این قدرتش خدا به تعبیر ما سوء استفاده نمی کنه. العزیز الحکیم چقدر زیباست این تابلوهای تربیتی خداوند. واقعا شما تصور کنید اون عزتی که همراه با چه باشه؟ حکمت باشه. چقدر پربار است. ببینید اون قدرتی که همراه با حکمت باشد، هنگامی که شمشیر و قلم با یکدیگر همکاری میکنن، در طول تاریخ خیلی ثمرات داشته. هر کجا میبینید دانش باربر شده است. در طول تاریخ تمدن اسلامی زمانهایی بوده است که نوعاً حکامی بودند که از اون استثناها بودند، کسانی بودند که دانش پرور بودند، علم پرور بودند، عالم پرور بودند. اینها به قلم بها دادند، معتقد شدند که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. نتیجه اون شکوفایی دانش در میان مسلمانان شد. وقتی عزت با حکمت جمع میشه، عجب میوه شیرین و با برکتی دارد. فرمود خداوند عزیز است و حکیم است. باز هم تأکید میکنم اینها تربیت است عزیز، یعنی خداوند داره ما را تربیت میکنه. اگر به بنده در یه محدوده عزت دادند، این عزتم را همراه با حکمت پیاده کنم، به اجرا کنم و باده عزت منو سرمست نکند. فرمود العزیز الحکیم. خب تا اینجا فرمود، پس یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ابتداعا مقام تسبیح با اون خصوصیاتی که تعریف کردم خدمت عزیزان، بعد چهار صفت مطرح شد. الملک القدوس العزیز الحکیم که در این حال دقیقا اصول تربیتی الهی است برای جامعه. حالا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. بنده میخواستم قدری از آیه بعدی رو هم خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، اما دیگه فرصت به پایان رسید. حالا از اینجا خداوند اشاره میکند با این مقدمات قبلی به بعثت نبی مکرم. چه ربطی داره بین تسبیح و رسالت؟ چه ربطی وجود دارد بین این چهار تا صفت و بعثت نبی مکرم؟ بسیار مطالب ظریفی دارد که ان شاء الله در نوبت آینده خدمت عزیزان و دوستان ادامه این مباحث رو تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق اتصاف به صفات الهی، اقتداء به اوصاف الهی رو از ما در این چند صباح عمر دریغ مدارد. دست ما رو از دامن قرآن به اطفت کوتاه مگرداند.